این تو روستا من او بین سرا می رفتم، بچه ها کوچک بودن، هم پدر بودم هم مادر، با معلم ها می رفتیم، هر دک می رفتیم یه جای ماشی از ما دور بی او می رفت سر رو ولی شروع من هم می رفتم سرا، می گفت پس تو کی درس مخشت حاضر می کنیم، من تو الان با من نیو سرا، می گفتم سوزو که پا می شم نماز می خونم سموار می سنم، تا سموار روش می شه داغ می شه من درس مخشت ما حاضر می کنم. نگاه اونو میکرد میگود نگاه کن صبح زود مغز استراحت میکنه، میتونین مغز میکشی پیش موسم خوبی درس مغزش حاضر میکنه.
قصه عجیبیست، قصه شهدا، مادری به خاطر اینکه وصیت‌نامه فرزندش رو ماندگار کنه و اون رو به تابلو فرش تبدیل بکنه میره سواد یاد میگیره و بقیه قصه.
خدا یا بین ما و قرآن جدا مینداز، چون خوب نمیشه دوام.
عزیز منی مادر، انشالله که تن سلامت باشه، حق نگهدارت،
علی یارت، خدا یارت، در امان حق.
خب خیلی ممنونم، اینم از گزارشی که شنیدیم از بهروز سرگزی عزیز، تشکر میکنیم. کم کم پازل موضوعی که مطرح کردیم تکمیل میشه دیگه، هی نمونه هایی که توی گزارش های مختلف راجبشون صحبت میشه و ما هم که افتخار میکنیم که داریم امشب راجب همچین آدمایی صحبت میکنیم. کار بزرگی که دارن انجام میدن.
شما شبهای ایران رو از مرکز همدان شنونده هستین، ساعت 1:21 هستش، بامداد هفتم دیما و به مناسبت سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی درباره علم و سواد و دانش صحبت میکنیم. میخوایم شما تکمیل کننده این مصرع باشید از ناصر خسرو که گفته درخت تو گر بار دانش بگیرد، شما بگید چطوری میشه به زیر آوری
چرخ نیلوفری را.
چرخ نیلوفری کنایه از آسمانه آقای
یعنی یه کار شاقی انجام بده،
انقدر که شما توی موفقیت به اون قله ها به اوج برسید که آسمان رو فتح کنید.
یعنی کار خیلی بزرگی انجام دادن که این اتفاق خواهد افتاد. خیلی متشکرم. یه بخش داریم که میخواییم الان دعوت کنیم که به اتفاق بشنویم.
بله میشنویم بخش رو.
بامداد بخیر هموطنان عزیز و گرامی، در استدیوی شب‌های ایران امشب از طریق امواج تلفنی یک میهمان عزیز داریم، سرکار خانم فهیمه باروچی، بازیگر، صداپیشه و نقال شاهنامه. سلام بر شما خانم باروچی، بامداد بر شما بخیر، عیدتونم مبارک.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، به ویژه مردم دوست داشتنی شهر همدان. بامداد شما هم بخیر، برای همه عزیزان در سراسر ایران آرزو میکنم که سالی پر از سلامتی داشته باشن.
خواهش میکنم، سلامت باشین، ما هم همین آرزو رو از ته دل برای شما داریم، زنده باشین انشاءالله. خانم باروچی، حوزه فعالیت شما در زمینه هنری بسیار وسیعه، چه اتفاقی رخ داد که فعالیت هنری شما با این وسعت پیش رفت؟
اصولا خب در حال حاضر هنرها مرز بینشون تقریبا برداشته شده، چون هنرها تکمیل کننده همدیگه هستن و به یاری همدیگه میان. من فعالیت خودم رو از سال 77 توی همدان با گذروندن دوره‌های بازیگری و کارگردانی در انجمن نمایش همدان شروع کردم و همون سالها در خدمت شبکه همدان چه تو رادیو بودم چه برای سریال کار کردم، ولی از سال 81 به تهران اومدم وارد عرصه نمایش عروسکی شدم. تقریبا از سال 84 بود که من شروع کردم به صدا پیشگی کار عروسکی تلویزیون و همون سال کارهای عروسکی تئاتر رو هم انجام دادم. دنیای تئاتر عروسکی بسیار دنیای گسترده ایه، چون کسی کار عروسکی میکنه هم باید کارگردانی به بلد باشه، هم باید به دنیای فانتزی و تخیل آگاهی داشته باشه و هم به بازی دهندگی هم به بازیگری، و به خاطر اینکه تمام همه اینها در کنار هم دیگه باعث میشه که خب آدم در همه زمینه ها بخواد اطلاعات داشته باشه.
بسیار عالی.
شما به واسطه یکی از درسایی که توی دانشگاه داشتیم به اسم آشنایی با هنرهای نمایشی ایرانی، من با خانم فاطمه حبیبی‌زاد که ایشون معروف هستن به گردآفرید آشنا شدم و دنیای گسترده نمایش نقالی که از نمایش‌های سنتی ایرانه آشنا شدم و برای من یک علاقه ایجاد کرد که به دنبال این هنر برم که شکل اجرایش چطوره و بعداً کلاسایی برم که با خوانش شاهنامه و دیگه مطالعات و تحقیقاتم در این زمینه بود و این شد که هم کار نقالی کردم هم به طور حرفه‌ای صدا پیشگی کردم و سی تا از عرصه‌های تلویزیون در طی این چند سال صدا پیشگی کردم و کم کم هم بعد از اون چند سالی هستش که وارد تئاتر کودک و نوجوان شدم و چند تا کار در حیطه نوجوان بازی کردم که بسیار حیطه مهمیه به واسطه اینکه ما به نوجوانامون خیلی توجه نمی کنیم و اصولا خیلی کم پیدا میشه که تئاتری باشه که واقعا برای این رده سنی کار شده باشه و خب خیلی برای من لذت بخشه که میبینم نوجوانا از دیدن یک تئاتری که حرف دل اونها رو میگه چقدر ارتباط برقرار میکنن، چقدر باعث میشه فکر کنم و خب برای من قضیه خیلی جذابه.
بسیار عالی. ما در رزومه شما کارگردانی و بازیگری هم دیدیم، کارگردانی تلویزیون، درست کار کردین؟
بله، خب من که کلا اصلا کارم با بازیگری شروع کردم، همین الانم بیشتر از هر چیزی مشتاق کار بازیگری هستم.
درسته.
و خب چند سال اخیرم توی این حیطه تقریبا برای میگم نوجوان خیلی فعال بودم. کار کارگردانی که کردم، من چندین سال که بخش تئاتر خیابانی فعالیت داشتم.
بله.
و کلن عضویتم توی خانه تئاتر جز هنرمندان عرصه تئاتر خیابانیه، به واسه 5 و 6 تا بودن کاری که اون سالها تا سال 86 برای جشنواره، یعنی هر سال کارم پذیرفته میشد، توی جشنواره فجر اجرا داشتم و یکی دو تا جشنواره دیگه هم، جشنواره دانشجویی و جشنواره مشابه این موقع کار میکردم و خب علاقه من بودم. همین الانم تئاتر خیابانی برای من خیلی تئاتر ارزشمندیه به خاطر اینکه ارتباط مستقیم با خود تماشاگری داره که شاید وقت و یا هزینه نداشته باشه که بیاد بلیت بخره، بلکه میتونه همونجوری که داره از توی خیابون رد میشه یک ارتباطی زده بشه و یک پیامی بهش رسونده بشه.
بسیار.
ولی خب حالا به دلایل شخصی خودم دیگه حدود 10 سالی هستش که تئاتر خیابانی کار نکردم.
خیلی خب. خانم باروچی، خودتون هم اشاره کردین که یکی از فعالیت‌های شما در زمینه نقالی که خیلی هم موفق ظاهر شدین در این زمینه و خبر دارید در خود همدان همین الان هم تو خیلی از روستاها مراسم کوس گلین اجرا میشه، دم عید که میشه، نزدیک فصل بهار بله. که میشه. شما بله. شباهت‌هایی میبینید در اینها، در نقالی و مراسم کوس گلینی که در همدان داره اجرا میشه؟
خب همدان به واسطه پیشینه قدیمی که داشته در اطرافش روستاهایی که وجود دارن، البته خب الان کم شده، ولی چه کوسه‌گلین چه البته اطراف همدان بیشتر نقالی اجرا میشه، خیلی کم ارتباطی با شکل اجرای نمایش نقالی نداره، ولی از اونجایی که تمام این نمایش ها برگرفته از آیین های ما هستن، اینها آیین هایی هستن که اومدن فصل نوروز رو دارن به مردم نوید میدن و اینکه دنیا دوباره نو میشه، آدم ها دوباره از اول به انگار به دنیا میان، همه چی رو بهشون نوید فصل بهار رو داره میده. در اینها میان یک آدمی رو از شکل طبیعی خودش خارج میکنن، مثلا توی نقالی میان یا همین کوسه گلین میان یک پوستی رو تن یک شخصی میکنن، بهش زنگوله میبندن، دم جارو میبندن و اون شبیه بزه که داره فصل بهار رو نوید میده و حالا توی بازیایی که دارن مردم همشون آیین به این شکلی، قطعا شما بچه بندگان هم بهتر از بنده میدونین که مردم خودشون قسمتی از اون نمایش هستن، همراهی میکنن و در آیین فصل بهار، پیدایش دوباره فصل بهار، خودشون مشارکت میکنن.
درسته.
البته نمیتونیم بگیم که اصلا به نقالی ربط نداره، چون یکی از ارکانهای اجرای تئاتر نقالی میدانداریه، یعنی از سخنوری و میدانداری همه چی شروع شده که یک نفر با کلامش برای مردم حرف میزده و توی این نمایش هم این اتفاق اغلب میفته، یعنی یه نفر هست میاد صحبت میکنه، مردم رو دور خودش جمع میکنه، با اونها ارتباط برقرار میکنه، اینها ریشه های مشترکشونه. بله، یعنی این چیزا رو داره که سخنوری، میدانداری، ارتباط برقرار کردن که اصول اصلی تئاتر ایرانی و شرقی هستش، روایت شرقی هستش رو در تمام این گونه های نمایشی ما میبینیم.
بسیار خوب. من جهت اطلاع شنونده های عزیز عرض بکنم که خانم باروچی جوایز زیادی رو هم در زمینه نقالی و تئاتر و تجربه های زیادی هم در زمینه کارهای عروسکی در کشور دارن. من میخوام خانم باروچی اگر خاطری از سفرهای خارجی دارین در اجرای نقالی بر ما بفرمین.
من سال 90 برای اجرای نقالی به کشور هندوستان رفتم که اونجا یک جشنی بود که انواع اقسام هنرهای ایرانی به نمایش گذاشته میشد و من هم برای نمایش خیم شب‌بازی و هم برای اجرای نقالی به کشور هندوستان رفتم. اجرای دیگه که توی کشورهای دیگه داشتم برای اجرای تئاتر بوده، برای نقالی نبوده. مثلا بله، برای کشور لهستان رفتم، کشور فرانسه رفتم، برای اجرای تئاتر عروسکی بوده. چند ماه پیش که دقیقا مهمه امسال بود، من رفته بودم شهر به اسم شارویل مزیه که 4 ساعت با پاریس راه داره. اونجا بزرگترین جشنواره تئاتر عروسکی دنیاست.
درست.
و روز دوم بود که خب شهر خیلی شلوغه و مردم اونجا خیلی عجیب و غریب. هر وقت میرم اونجا یه جشنواره تئاتر کودک توی شهر همدان میفتم.
درست.
و خب یک شباهتی به هم داره که خب همه شهر واقعا قسمتی از اون جشنواره میشه. حالا اونا یکم هم همکاریاشون بیشتر، حتی ویترین مغازه‌هاشون همه عروسک می‌ذارن اونجا. همینطوری که داشتم تو خیابون راه میرفتم و این اجراهای کوچیک کوچیک رو میدیدم، یهو دیدم که یک آقایی نشسته و داره دست میزنه با ویالونی، مثلا ویالون میزنه و ایشون دست میزنه. من گفتم که مطمئنم این آقای ایرانیه، چون که دست ما جای دیگه فکر نمی کنم داشته باشیم. ولی خب چون یک اجرا بود و تماشاشی دورشون بود، نمیشد که برم باهاشون صحبت کنم و اینقدر لذت بخش بود. آدم توی جایی هم که میره یک نشانی از ایران میبینه براش لذت بخش
بوده. لذت بخش، درسته. چقدر ساده، خیلی هم خوب بود این خاطره. خانم باروچی دستتون درد نکنه، زنده باشین، موفق و پیروز باشین و بازم پیشاپیش عیدتون مبارک.
به خدا میسپارم.
خدا یار و نگهدارتون. خیلی خوب، همراهان گرامی رادیو همدان با برنامه شب‌های ایران، از اینکه شما همدل و همراه ما هستین در این محفل خودمانی به وسعت یک ایران، خیلی خوشحال و مفتخریم. امیدوارم که تنتون سلامت باشه.
بله.
موضوع صحبت ما موضوعی است که ممکنه خیلی ها رو یاد دوران مدرسه و کلاس اول و مخصوصا اون روزهایی که تازه داشتن محیط مدرسه رو تجربه می‌کردن بندازه. بله. خانم بطل نباشه. بله. شما خاطری دارین از اون موقع؟
من که خیلی پر از خاطرم از دوران کودکی خودم، چون که خیلی بچه شیطون بازیگوشی بودم، یادمه یه چیزی که خیلی دوست داشتم این بود که من کلمات رو برعکس بنویسم. یعنی بلد بودم و مثلا بابا رو از سمت راست به چپ بنویسم، ولی خیلی خوشم میومد که آینه وار، مثل حالت وقتی کلمات رو کنار آینه میذاری برعکس میشه، اینطوری بنویسم. و یه روز معلمم چند بار به من تذکر دادن که دخترم همون جوری که میتونی بنویس همون جور بنویس، و انقدر که دیگه برشون مهم بود که برای من جایزه تعیین کردن که من کلمات رو مرتب همونطوری از راست به چپ بنویسم، نه که از چپ به راست، اونجوری برعکس که به من جایزه بدن. بله، برعکس میشه و خیلی لذت داشت. من اینکه مثلا من دست راست بودم برام لذت بخش بود که با دست چپ این شکلی بنویسم آقای سماوات، خیلی برای من لذت بخش بود. حالا فکر کنم مثلا اول ابتدایی هم هست و اونها رو داری یاد میگیری، ولی این برعکس نوشتن، متفاوت بودن از بچه های دیگر رو خیلی به مزه میداد و برای من جایزه تعیین کردن، جایزه رو دادن و من دیگه به عشق اون جایزه و که خیلی خوشم اومد از اون حرکت معلمم دیگه من درست
شدم. شما نقاشیتون خوبه؟
من نقاشیم خیلی خوب بود، الان نه، کلاس نقاشی می‌رفتم و نقاشیام خوب می‌کشیدم.
چرا پرسیدم؟ بله. چون لئونارد و داوینچی هم دقیقاً اینجوری بوده. همه دستخطای مهمش رو کلا میتونسته برعکس بنویسه. بله. بعد از جهت‌های مختلف هم این کارو می‌کرد. بله. از نقاشان برجسته دوره رنسانس.
یا مثلا آقای سنبادی چیز جالب دیگه این که من نمیدونم شاید توی تلویزیون دیده بودم که معلولی که دست نداره با پاش مینویسه و من این کار میکردم و همیشه پدر مادرم و بزرگترهای من به خاطر کارهای عجیب غریبی که من همیشه میگم با پا میذاشتم بله با انگشتان پا خودکار یا مداد رو میذاشتم و پدر مادرم و خانوادم به خاطر اون شیطنت‌های عجیب و غریبی که من انجام میدادم یادم که خیلی هرس میخوردن ولی من این کار رو خیلی میکردم یا مثلا با دهن خودکار یا مداد رو بزنم و بنویسم همه کاری میکردم الا اینکه از سمت راست به چپ قشنگ بشینم اون متن و مشقم رو بنویسم
درست
و الان وقتی که میشینم متن مینویسم همیشه یاد اون موقع میفتم که من چه کارهایی با این قلم و کاغذ انجام میدادم
در زمره عجیبترین و شگفت‌انگیزترین خاطرات کلاس اول قرار میگیره.
سواد آموزی من اینطوری شروع شده بود.
خیلی ممنون. حالا زیر و رو کردیم خاطرات دوستانی که الان با ما همراه شدن و هم فکری کردن و رفتن به دوران کلاس اولشون. برمیگردیم صحبت میکنیم.
شب رادیو شب نشینی و هم نشینی ایرانیان از شمال
من از وشت دنگ میدنم
تا جنوبی ترین نقطه ایران ایران ایران
من از استان هرمزگان از کنار دریای خلیج همیشه فارس اسکله شهید رجایی تماس میگیرم
از سیستان و بلوچستان
از زاهدان هم تماس میگیرم
تا مشهد و خراسان در شب‌های ایران
اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن تو که خورشید و تو مشتت داری اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه.
خب خیلی ممنونم. اینجا شب‌های ایران رادیو همدانه. ما موضوع صحبتمون سواد آموزیه.
بله.
و خیلی محبت کردیم، پیمک هم فرستادین. حالا سوالم بگم، شاید خیلی همین الان پیوسته باشن به جمع ما خانم وطن نوازین.
بله.
که شما چه جوری چرخ نیروفری زندگی و جامعه رو به زیر میارید اگر که درخت دانشتون بار بگیره.
بله.
3811 که شماره پیمک ماست، به این شماره کلی پیمک به دست ما رسوندید با پیش شماره 081-3425-2000 و 3425-1555 هم دوتا شماره تلفنمونه.
شبتون خوش. یکی از دوستانمون گفتن سلام خسته نباشید، وقتی دانشمندان و فضانوردان پا به کره ماه میذارن و این همه اطلاعات از سیارات دیگه دارن به زیر آوردیم چرخ نیلوفری را. سید علی موسوی از دسفول خوزستان. و همین دیگه. شما میخواین یه پیامک دیگه بخونید آقای تمامیتی؟
یه دوستی به اسم آقای غلام حسین پور، غلام علی حسین پور رو خواهی میکنم، از سیستان و بلوچستان نوشتن که سلام به برنامه همدان. سرمایه من بچه هم هستن، برای خونه و خانوادم افتخار میافرینن، احتمالاً کلی زحمت کشیدن برای این بچه ها درس خوندن و نوشتن که اینا کمک میکنن که من چرخ نیلوفری رو به زیر
آخه بیارم. خیلی جالبه. بله. سلام، رضایی هستم از روستای آبجهان دارا به فارس. من سال 85 به مدت یک سال همدان بودم با خانواده، در شهرک الوند گویا ساکن بودن. گفتن من همه جای همدان رو گشتم، واقعا خیلی خوش گذشت. سلام میکنم به دوستان گلم در مراد بیگ و چه مردمان گلی داره همدان.
چقدر خوب، من همین امروز در مراد بیگ بودم واقعا.
خب.
خوش به سعادت ما. بله. که دوستانی داریم از جای جای ایران که به بهانه شب‌های ایران زنگ میزنن، اشاره میکنن به خاطره های قشنگشون و اون جایی هم که رفتن یادآوری میکنن. زنده باشین.
اجازه بدید به دوستامونم بگیم منطقه در مراد بگید جای خوش آب و هوا در همدان خیلی زیباست، طبیعت زیبایی داره، بله مثل دربند تهرانه و حتما اگر بعد از این ایام کرونا سفر کردید به همدان حتما این مناطق رو هم برید و ببینید از نزدیک و لذت ببرید.
انشالله که اون روز خیلی زود برسه با امید خدا. خیلی متشکرم دوستان عزیزم. دیگه پیامک زیاده. خیلی دوستان اسمارشان جان.
الان میخوام تلفن گوش کنی؟
تلفنم داره.
خب تلفن رو بشنویم.
چیزی میخواستیم بگین
شما؟ میخواستم بگم شما نگفتید از خاطرات سوادآموزیتون.
خیلی من خاطرهای سوادآموزی جذابی ندارم مثل خاطرهای شما.
اگه برعکس می نویسم
بگم تلفن ها جذاب‌تر باشه.
جذاب‌تر باشه.
حالا اگه فرصت شد باز میگم.
گفتم نکنه حقتون رو پایمال کردید.
نه من حالا کوتاه بگم. روز اول مدرسه دیدم که وایسادیم سر صف و به اندازه بچه‌ها مامان اونجا بود و همه
و حتی شاید بیشتر چون بعضی وقتا مادر بزرگم آره، همراهی می‌کردن مادر رو.
مادر بودم. بعد من نگاه کردم میگم چرا مامان من نیست؟ بعد مثلا براشون اسباب بازی اینم لقمه‌های قاضی اونا که هرچی می‌خوری به پنیر رو کرش نمی‌رسی اینقدر گرفته بودن دستشون وایساده بودن دو متر وایسادن تا بچه گریه می‌کرد می‌رفتن قربون صدقه. من گفتم خب چرا حالا من مامانم نیست من چرا گریه‌ام نمی‌گیره مثل اینا؟ باور کنید یکی دو بار تلاش کردم که منم گریه کنم بلکه یکی بیاد مثلا گی برگشتم زور خونه رفتی مدرسه نما چطور بود؟ خوب بود. آفرین از فرداد.
آره منم جز بچه‌ای بودم که مادرم میگفت همه گریه میکردن ولی تو شوق و ذوق اینو داشتی که از من جدا بشی و بری سر کلاس.
من ذوق و شوق نداشتم ولی خودمون
دیوار راست که انشالله بکشم بالا مجریان در واقع خوبی داشتی
راحت بودم تلفن بشه
در دوره بشه.
با علم و دانش به هر چی که خواهیم رسید. با علم و دانش میتوان قله های ترقی و پیشرفت و آسایش زندگی و جامعه زیبا و متمدن ساخت و ثمره دانش سعادت دنیا و آخرت است و در دنیا هم فقر و بیچارگی را از میان میبرد و سلامت شادمانی به ارمغان میآورد. خسرو فرهبخش استان کرمان خدا نگهدار شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون اهالی همدان بچه های رادیو صدای همدان. تشکر میکنم از برنامه خوبتون برای معرفی کردن همدان که ما میدونیم ریشه در تاریخ داره، شاید یکی از کهن‌ترین شهرهای دنیا باشه. زنده باد همدان، زنده باد ایران. من حسین ایمانی هم از کلاس کرج.
ارزش انسان به علم و معرفت پیدا شود، بی هنر گر در یه بی جا کند رسوا شود. سوریه سر از کرج همدانی هستیم اومدیم کرج. ممنون از برنامه خودتون. همدان خیلی سرده، موضوع خودتون باشید.
خب ما مازندرانی ها مثالی داریم، زمانزد زندگی ما از این بر این استش، یعنی میگیم که درخت کوچیک را میکاریم تا میخواد بارور بشه زمان میبره، مثل کودکی نوجوانی بعد همتون میاد میانسالی، یعنی هر چقدر درخت بارابر باشه سر به پایین میاد، یعنی سربزی میشه. حسین این داره که سواد یاد بگیرن، معلومات سوادشون رو بالا ببرن که مثل درخت بارابر پختگیشون بیشتر بشه که بتونن جایگاهی در جامعه داشته باشن، مفید باشن. این عمری که خداوند متعال به همه ما میبخشه. انشاءالله که سرفراز و سربلند باشید. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگتا به شهرستان سیما و مازندران.
به خدمت برادران خواهان گلم سلام دارم. امیدوارم در این شبهای سرد زمستان با قلبهای گرم در کنار همگر باشید و به شب و روز خداوندی لبی گروهید. برای همگی شب خوبی آرزو دارم با فردا ایسر شاد از امیدواری و پیروزی. حق نگه در رضا و ویسیان استم از آنندش.
من شنونده دائمی شبهای ایران هستم. من سپهر عزیزیم.
همه تلفن‌ها یه طرف، این شنونده دائمیمون یه طرف که
عزیزم
زنگ زدن صداشون رو شنیدیم، یعنی این وقت
سپهر جان ممنون.
آقا سپهر بودن دیگه. حالا معمولا توصیه اینه که بچه‌ها بخوابین مگر فردا نمی‌خوایم بریم مدرسه. الان که فعلا مدرسه
دایمی هم داره گوش می‌کنه آخه
اسم
آباد، یعنی هر شب داره گوش می‌کنه دایمی تا این ساعت. آخه قربونت بشم
ان شاء الله که بعد از این خیلی خوب می‌خوایم بریم سوار امواج بشیم، بریم شمال غرب ایران،
بازم سفر کنیم این طرف، از شرق بریم غرب. سیستان بلوچستان بودیم، حالا میریم آذربایجان غربی،
ارومیه. یه گزارش داریم، صحبت کردم با یک کارشناس فرهنگ عامه راجع به آداب و رسوم این استان زیبا. بشنویم، برمیگردیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شب‌های ایران، ایرانی‌های عزیز، همکاران محترمم هم در مرکز همدان. امیدوارم که حالتون بسیار بسیار خوب باشه. شب‌های زمستان از راه رسیده، مراقب سلامتی خودتون باشین. این بخش گزارش رو از استان آذربایجان غربی، شهر زیبای ارومیه، من معین شیروانی در خدمت یکی از عزیزان و بزرگواری حسابی شب‌های زمستان و چرا رو حسابی تجربه کرده، جناب آقای هاشمزاده عزیز. سلام قربان و خسته نباشید.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران گرامی، جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه.
جناب هاشمزاده، ما تو برنامه صحبت می‌کنیم راجع به این رسم و رسوم. استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه چه رسم‌هایی داشت از اون یلدا که شروع می‌کرد و سه ماه زمستان پشت سر گذاشت؟
بله، عرض کنم که در جریان هستیم که ماه، یعنی فصل پاییز رو تمام کردیم و فصل زمستان رو با شب‌های طولانیش آغاز کردیم. آخرین روز یا آخرین شب پاییز رو چله میگن در آذربایجان و در مناطق فارس نشین هم که شب یلدا هست. و شب‌های چله در آذربایجان از پاییز در حقیقت شروع میشه به کارهای مربوط به شب‌های زمستان و شب‌های چله. این کارها تهیه آذوقه‌های زمستانی هست برای شب‌های زمستان و در آذربایجان به آذوقه‌های زمستانی زمهر یا زومار میگن، قش زوماره، یعنی آذوقه‌های زمستانی. اینها معمولاً در آذربایجان عبارتند از هندوانه، گردو، چشمش، بادام و انار و میوه های مختلفی که در این آذربایجان به عمل میاد و میلاخ. میلاخ هم انگوریه که با تناب آویزان میکنن، در جاهای خنک نگهداری میکنن برای آذوقه زمستانی. بعد شب چله عادت و رسمهای مخصوص خودشو داره که قبلا خاطر کرونا ما رعایت میکنیم و این مجالس رو، محافل رو سعی میکنیم که انجام ندیم، به خاطر اینکه بلکه انشاءالله با کمک خداوند متعال، همچنان که جناب عالی هم فرمودین، این ویروس کرونا دست از مردم، دست از انسانها بکشه، انشاءالله نفس راحتی بکشیم. مادران و پدران بزرگتر برای فرزندانشون صحبت می‌کردند، خاطرات نقل می‌کردند و مراسم شعرخوانی، بایاتی خوانی و موسیقی عاشقی اجرا می‌شد.
یک دعای خیر کنه برای مردم ایران زمین آخر گذرش.
من امیدوارم انشاءالله این ویروس که حالا حادترین و مهمترین جریان انسانیت و انسان‌ها هست در تمام دنیا، انشالله این از بین بره و نمیره مگر اینکه مردم انشالله رعایت بکنه.
انشالله سعی و سالم باشید. انشالله مردم ایران زمین همیشه موفق باشن، سعی و سالم باشن. با آرزو موفقیت یا علی و خدا
قربان شما. زنده باشید.
بله، شنیدیم گزارش همکار خوب و گزارشگرمون رو در آذربایجان غربی ارومیه عزیز. به همین بهانه سلام گرمم داریم به شمال غرب ایران.
بله، مردم خوب آذربایجان غربی،
امیدواریم که همیشه
ترک
زبانان عزیزمون سالم و سلامت باشن. ما همین که به بهانه این گزارش سفر کردیم به این استان زیبا، خوشحالیم و به خودمون افتخار میکنیم. خیلی. البته که مخاطبان این برنامه همه ایران هستن و ممکنه حتی از خارج از ایران هم ما شنونده داشته باشیم.
بله،
که اینم باعث سعادت ماست. اما خانم وطن نواز،
بله،
از ارومیه برگردیم به کوچه باغای همدان. نظرتون چی؟
کوچه باغای همدان پر از خاطره هم هستا. آره. کوچه باغای خاطره همراه هم بشیم با ترانه و موسیقی کوچه باقای همدان از آقای مسعود اسلامیه عزیز که خواننده این ترانه هستن به آهنگسازی آقای شهرام خوش‌صفت.
شهرام خوش‌صفت بشنوید و لذت شو ببرید.
جار چیای جار بزن، جار سر بازار بزن، بگو اشعار من حرف دل یار بزن. دل من داره خواطر نمیدان، عاشق آب و خواطر نمیدان. دل من داره خواطر نمیدان، عاشق آب و خواطر نمیدان. مکه پا بندتن، شهر نها بندتن، من تو سرکان مدناله الوندتن. همه جا برد زبانی همدان، تو برام مثل جهانی همدان. همه جا برد زبانی همدان، تو برام مثل جهانی همدان. همه لایر بگو اخاک خوبه بهار، اگه بود راهن اعس داباد بگو. به کار لال جین ماد شده نماچه چین، فامنین و رزن با گل گندم ببین. خاک تو خاک بهشت همدان، به دل و مهر تو نشت همدان. خاک تو خاک بهشت همدان، به دل و مهر تو نشت همدان. خاک تو خاک بهشت همدان، به دل و مهر تو نشت همدان. خاک تو خاک بهشت همدان، به دل و مهر تو نشت همدان.
خب امیدوارم که اگر قدم زدن در کوچه باغ‌های همدان رو تجربه کردین، این ترانه خاطره‌های شیرینتون رو در اون لحظات یادآوری بکنه براتون. و بازم میگم به زودی این فرصت مهیا بشه با رفتن کرونا،
انشالله
تشریف بیارید در همدان زیبا، همه جا دیدنیشو از نزدیک ببینید، همه جاشو برید، هم خاطره‌های قبلنتون زنده بشه و هم که اینا رو از نو بسازید. این ترانه هم از آلبوم آقای مسعود اسلامی اگر همزمان بشنوید که خیلی هم عالی میشه. یک
همدان آقای بله آقای سموات همدان توی سرکان رزن نهاور فاملی. ما صرفا شهر همدان رو نمیگیم، استان همدان رو میگیم با تمام روستاها و مناطق و شهرها، شهرستانهای قشنگ و خوش آب و هوایی که داره.
قطعا همه ویژگی های طبیعت رو ما داریم توی این استان، تعریف هم نمی کنیم واقعا. 52 دقیقه از یک بامداد گذشته، یه هوام سرده، حالا میخوایم هوام توصیف بکنیم. این زمستونی که تا الان سپری کردیم تا هفتم دی ما که خیلی هم مه بوده، مه غلیظی در همدان ما برقرار شده و خیلی هم سرماش آنچنانیه، اون سرماهای استخوان‌سوز همدان. الان یه بخشی آماده است خانم وطن نواز. آقای ایمان اولیایی زحمتشو کشیدن صف تا صف، همه کاراشو خودشون انجام دادن.
بله آقای اولیایی دستتون درد نکنه، همراه شنوندای عزیز شبهای ایران این بخش رو میشنویم.
بفرم خواهش.
سراج الدین سکاکی یکی از دانشمندان بزرگ اسلام است که در علوم عربی هنوز هم همه او را به وفور دانش می ستایند و مبانی علمیش را محترم می شمارند. او نخست مرد آهنگری بود. روزی صندوقچه بسیار کوچک و ظریف از آهن ساخت که چون در ساختن آن رنج بسیار کشیده و آن را شاهکار خود می دانست، به رسم تحفه برای سلطان وقت بود. سلطان و اطرافیانش به دقت صندوقچه را تماشا کردند. و سکاکی را مورد تحسین قرار دادند. در این اثنا که وی ساکت و مؤدب در گوشه مجلس ایستاده و منتظر نتیجه بود، دانشمند بزرگی وارد شد. سلطان و تمام حاضران از جای برخاستند و چون مرد دانشمند نشست، همه دو زانو پیش روی وی نشستند. سکاکی که سخت تحت تأثیر این نشست و برخاست و تجلیل و احترام قرار گرفته بود، پرسید:
این شخص کیست؟
گفتند:
او یکی از علماست.
پیش خود گفت:
چرا من تحصیل علم نکنم تا به این مقام بزرگ نائل شوم؟ از آن همه رنج و زحمتی که برای ساختن این صندوقچه ظریف کشیدم، چه سودی بردم؟
در آن هنگام 30 سال از سنش گذشته بود. با این وصف نزد مدرس رفت و گفت:
من می‌خواهم درس بخوانم تا عالم شوم.
مدرس گفت:
گمان نمی کنم تو با این سن و سال به جایی برسی. بیهوده عمرت را تلف مکن که چیزی نخواهی شد.
او 10 سال عمر خود را صرف علم آموزی کرد، ولی پیشرفت قابل ملاحظه ای نصیبش نشد. روزی از وضع خود بسیار دلتنگ شد و رو به کوه و صحرا نهاد و به موضعی رسید که قطره‌های آب از بلندی بر روی تخت سنگی می‌چکید و بر اثر ریزش مدام خود سوراخی در دل سنگ پدید آورده بود. سکاکی مدتی با دقت آن منظره را تماشا کرد. سپس با خود گفت:
دل تو که از این سنگ سخت‌تر نیست. اگر پشتکار و استقامت داشته باشی، سرانجام موفق خواهی شد.
این را گفت و بیدرنگ به شهر برگشت و از همان سن 40 سالگی با اطمینان خاطر و توکل به خدا و جدیت تمام سرگرم فرا گرفتن رشته‌های مختلف علوم متداول عصر شد. خدا هم او را در این راه یاری کرد و درهای علوم به رویش گشوده شد. تا سرانجام به مقامی رسید که دانشمندان و فضلای روزگار تا عصر حاضر از اندوخته علمی وی استفاده می‌کنند.
خیلی خوب، دست آقای ایمان اولیایی عزیز درد نکنه. امیدوارم که شما هم پسندیده باشین این بخشو. کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم خانم بتن نواز.
بله.
یک نگاهی بندازیم به پیامک‌ها و تلفنم که هست دیگه، از فرصت استفاده بکنیم. شما بفرمایید.
سلام به شب‌های ایران، سلام به همدانی‌ها کردن و بله. گفتن که ما نگهبانان معدن سنگ پاک در معدن بانگر هستیم. آقایان بله. باوندپور، جعفری و میرزایی، اسلام آباد غرب، روستای دلو.
خیلی متشکرم. آقای سید اسماعیل حسینی.
چه جای خوبی، یک لحظه از معدن، یعنی رادیو رو دارن از اونجا گوش میکنن. خیلی جالبه برای من، خیلی خوشم بله. اومد از این پیامک.
واقعا میگم صفاش بینه دیگه. آره. هر کسی از هر جا با یه صدای قشنگی، با یه گویش خاصی، اینه که عیار برنامه رو میبره بالا.
خدا قوت میگیم بهتون.
این یکی از نیشابور اومده خانم وطن. آقای سید اسماعیل حسینی نوشتن، خدا قوت گفتن، احوال پرسیدن، نوشتن که اگر دنبال کسب علم و آموزی و دانش هستیم، باید خودباوری رو اول پیشه بکنیم و هر کسی خودش رو اول باور بکنه که بتونه سربلند بیرون بیاد.
آقای محسنی فرد یا خانم محسنی فرد از اصفهان گفتن درخت تو گر بار دانش بگیرد، به دست آوری واکسن کرونا رو.
آها، اینجا خیلی مهمه.
ما هم که داریم برای کرونا واکسن میسازیم و انشاءالله که واکسن ملی هم میاد و ما رو از شر این کرونا راحت
میکنه. خیلی مشکریم، دست همه اونایی که درخت دانششون پربار شده برای ساختن واکسن درد نکنه. فریبرز از شیراز پیامک فرستاده، دستش درد نکنه. خانم مهری اسدالله زاده از رشت.
بله.
دیگه خانم آقای سلیمی از بهشهر مازندران هم پیامک فرستادن، ایشون هم یادی کردن از خاطراتشون در همدان و سلام رسوندن. بله. شما بفرمایید.
دوست عزیزی هم از روستای خوشمقام از بیجار برامون پیامک فرستادن، تشکر کردن از برنامه. دستتون درد نکنه، انرژی دادید به ما، حالا صدای گرمتونم میشنویم، بیشتر انرژی میگیریم.
خیلی خب، زمانمون اونقدری کم شده خانم وطن نواز که متاسفانه آره تو این دقایق پایانی از شنیدن صدای گرم دوستان عزیزمون الان باید بی نصیب باشیم. بسنده کردیم به تعدادی از پیامکاشون، دستشون درد نکنه.
امیدوارم که الان میشد صدای گرمشون
آره
رو بشنویم،
ولی زمان فرصتمون خیلی کمه. اما خانم وطن نواز، قرآن کریم در سوره زمر میفرماید که آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابر و یکسانند؟
و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمودند آن که ساعتی خاری فرا گرفتن علم را تحمل نکند برای همیشه در خاری نادانی خواهد ماند. بهارالانوار جلد 1 صفحه 77.
امیدواریم دوستان عزیزم شب‌های ایران هفتم دی ماه از پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان زیبا امشب به دل شما نشسته باشه و انگیزه شما رو در یادگیری علم و دانش تونسته باشه بیشتر بکنه.
لحظه های شبانگاهیتون غرق در آرامش و فرداتون نوید بخش عشق و امید و زندگی زیبا. خدا نگهدار.
امید خدا تا برنامه بعدی. خدا حافظ.
عزیز و محترم شنوندگان سردبیل رادیو سنان پخش و هدینا خدمت و سیاق برنامه لر حضورزا همین شبکه دان دوام رادیو و تقدیم اولی چتاب شب عنوانی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام. اثری مستند با عنوان زنده باد زندگی نوشته پیر بونت را برای شما عزیزان شنونده برنامه کتاب شب بازخوانی میکنیم. این کتاب را زنده یاد حسین علی ملا با همکاری احمد یلدا در انتشارات کتابسرا ترجمه و منتشر کردند و اقتباس رادیویی آن بر اساس ترجمه این عزیزان شکل گرفته است. به گفته مترجمان در سراسر این اثر زیبا و شنیدنی هوای جریان دارد که خواننده از استنشاق آن جان میگیرد. این هوای جان بخش چیزی جز عشق نیست. عشق به زندگی، عشق به کار، عشق به دوستی، طبیعت، هنر و عشق به خالق. نویسنده کتاب پیر بونت در 15 سپتامبر سال 1932 در پرانشی متولد شد، شهری در شمال فرانسه، و همانجا به عنوان نویسنده و فعال رسانه‌ای برای خود شهرتی به هم زد. شما عزیزان کتاب زنده باد زندگی او را در 6 قسمت از امشب تا پنجشنبه شب با تلخیص و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی خواهید شنید. اضافه کنم که تهیه کننده برنامه محمود احمدی است. صدا برداری برنامه را فاطمه گنجنی به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می‌کند. لطفاً به اولین قسمت بازخوانی این کتاب توجه بفرمایید. من یک خبرنگارم، بهتر بگویم یک برنامه ساز رادیویی‌ام. از سال 1959 تا 1974 یعنی 15 سال تمام در رادیو برنامه‌ای داشتم به اسم زنده باد زندگی که البته دوره‌اش تمام شد و من رفتم سر برنامه‌های دیگر. برای ساختن آن برنامه مأموریتی به من داده بودند که حامی مالیش صندوق پسنداز و پیشبینی شهرم پرانشی بود. آنها با علاقه تمام این برنامه را پیگیری می کردند. من هم با همه توان برایشان سنگ تمام گذاشتم و زدم به دشت و صحرا و جنگل‌های دور. می خواستم با مردمان گمنام و ساده دل سرزمینم گفتگو کنم. مردمانی که متفاوتند. سرگذشتشان شور و حال ایجاد می کند و لذتشان در لذت بخشیدن به دیگران است. اولین کسی که با او آشنا شدم آقای فریزاز بود. در سیمای این مرد بیش از هر چیز چشمای آبی روشن او بود که شگفت‌آور می‌نمود. این کوپای نشین که مزرعه‌ای کوچک داشت 3 سال قبل آخرین گاوهای خود را هم فروخت تا بتواند در بازنشستگی با تغییراتی مزرعش را آماده پذیرایی از گردشگران کند. در مهمانسرای او میتوانستی با بهای باور نکردنی، یعنی 54 فرانک در روز، هم اتاق داشته باشی هم غذا. اما آقای فلیزاز به این واگذاری اتاق با غذا اکتفا نمی کرد. او علاوه بر اینها راهنمایی بسیار خوب برای مهمانها بود. در حالی که گردشگران را به سوی ارتفاعات هدایت می نمود، آنها را وادار می کرد تا زیبایی های پوشیده کوهستان را کشف کنند و به آرامی تجربیات خودش را هم با آنها منتقل می کرد. می گفت این عادت و طبیعت قله هاست. پیش از فرو بردن کلنگ کوهنوردی در کوه باید اندیشید و دانست که کوه شما را تحمل می کند. با مردم هم همینطور است. یکی از نگرانی های آقای فلیزاز این بود که به مسافران ییلاقی بیاموزد همیشه به گلهای کوهستان حرمت بنهند. می گفت ابتدا باید با گلها آشنا بشوید، سپس به ارزششان پی ببرید و هیچگاه آنها را نچینید. گلها باید در جا بمانند تا مردم از آنها لذت ببرند. چیدن گلها نه تنها خطا بلکه گناه است. پرسیدم مرادتان این است که اصلا نباید آنها را چید؟ چرا؟ فقط چند تا اشکالی ندارد. آنهم در شرایطی خاص، مثلا برای نامزدها و یا برای عاشق و معشوق. آقای فلیزاز، شما برای گردش زیاد به کوهستان می‌رید؟ بله، هر یک شنبه. و هر بار هم یه چیز تازه کشف می‌کنم. مثلا یک گل آبی هست که احتمالاً اندیشه شما رو متوجه خدا می‌کنه. آقای فلیزاز، آیا شما خدا رو احساس می‌کنید؟ من خدا رو جستجو می‌کنم. وقتی که همه جا را مه می پوشونه و شما در کوهستان در پی سرپناهی هستید، می دونید که او وجود داره، اما کجا و چگونه معلوم نیست. خیلی خوب، شما آرامش کوهنشینان را دارید آقای فلیزاز، یعنی کاملا از دنیای کنونی برکنار هستید، اینطور نیست؟ بله، خیلی ها حسرت این زندگی رو می خورن. من نه ساعت کار دارم و نه پول زیاد، اما آزادم. آیا آزادی شبیه به آزادی شما آسون به دست میاد؟ آسون به دست اومدنش رو به خوبی نمیدونم. همینقدر میدونم که گاهی اوقات به نحو نامحسوسی جلوه میکنه. آیا با مشاهده کوهسارها و رفتن به کوهپیمایی میشه به درجه ای از بینش رسید که شما رسیدید؟ به نظر من این تنهاییه که ما رو به تفکر وامی داره. آیا شما وقتی به ساکنان شهرها فکر میکنید که تا اندازه‌ای در جهانی مخشوش زندگی میکنند متاسف نمیشید؟ اونا حاجتی به تأسف ندارن. شاید هم خوشبخت باشن. ولی کسانی که 15 روز در اینجا میمونن بی اختیار در مقام مقایسه برمیان. آیا حاضرید شهرنشینا رو به نحوی ملامت کنید؟ ابدا. اگر پزشکی به مداوای بیمار میپردازه، هرگز تقصیر بیماری رو به گردن بیمار نمیندازه. وظیفه اون مداوای مرضه. اگه مقرر میشد که شما ما را مداوا کنید، با چه دستوری شروع میکردید؟ ابتدا با نشون دادن عکس و اسلاید و احتمالاً فیلم و تشویق کردنتون به رفتن به کوهستان. مهمترین چیز برای شما در یک روز چیه آقای فلیزاز؟ بیداری. من و همسرم همیشه پیش از طلوع آفتاب بلند میشیم و به کوه میریم. همین که به اون بالا میرسیم، آفتابم طلوع میکنه. ما به سوی زندگی، روشنایی و امید گام برمیداریم. نفر متفاوت بعدی در مسیرم آقایی بود به نام لوی پولیو. او را در چمنزاری ملاقات کردم. در میان تعدادی از گاوهایش روی علف‌ها نشسته بود. کلاه نمدی لب پهنی داشت. سرگرم نوشتن چیزی در دفترش بود. او در سن بازنشستگی کشف کرده بود که طبع شعر دارد. می گفت بیماری شعر به منم سرایت کرده و از این کار لذت می برم. خستگی ما برطرف می کنه. با کارهای عادیم فرق داره. چه موقعی شعر به شما الهام می شه آقای پولیو؟ تمام مدتی که زمین رو شخ می زنم یا روی گاو آهن کار می کنم یا تراکتور می رونم. در همه این اوقات سرگرم فکر کردن هستم. به محض اینکه چیزی به نظرم بیاد فوری تو این دفتر یادداشت میکنم. یکی از شعراتون رو برام میخونید؟ همینی که حالا نوشتی؟ بله میخونم. چه خوش پنداشتی اینکه سعادت در چمنزار است. در اینجا بر علفها بستر نرمی است. آری تو بهشتی پیش رو داری. چه عالی. شما عاشقم شدید آقای پولیو؟ بله ولی مرد. اخیرم بر حسب اتفاق گذارم به گورستانش افتاد. همین که نام او رو دیدم نمیگم که گریه کردم. ولی اشکام سرازیر شدن. من حق ندارم اینو بگم چرا که بیش از حد سال خورده هستم. و معمولا در این سن و سال گریه کردن برازنده نیست. بنابراین یه شعر براش گفتم. خیلی خوب برام میخونید؟ بله. رفته بودم بر مزارت دل بر من. ناگهان نامت سکوت سالهایم را شکست. اشک مروارید گونی روی مژگانم نشست. من به پشت دست آنها را ستردم. چون که گریه در خور پیران نباشد. لیک برگشتم در اندیشه که ما با یکدیگر بودیم. به روی هم در دل را گشودیم و زعشق عاشقی گفتیم. بسیار عالی آقای پولیو. آیا فرهنگستان براتون مفهومی داره؟ ببینید. اگه قرار باشه که من برم و زیر گنبد فرهنگستان جلوس کنم، لازمش اینه که دائم به اونجا در رفت اومد باشم. در حالی که من بیشتر دوست دارم اینجا اقامت داشته باشم. بله بله این عاقلانه تره. متشکرم. در یکی از رستوران‌های روبروی بندر در هوم فلور مرد دیگری را دیدم که او هم شعر می‌گفت. با لبخندی کودکانه به سالن غذاخوری وارد شد، گشتی در سالن زد و به همه سلام کرد. سپس ایستاد و برای همه شعر خواند. ناگهان دیدم که صدای مردم و پس از آن صدای کارد و چنگالشان قطع شد. خدا می‌داند که فرانسوی‌ها را از فکر بشقابشان منحرف ساختن چقدر سخت است. اما آن مرد شاعر از میزی به میزی دیگر می رفت و اشعارش را که بر اوراقی چاپ شده بود برای فروش به مشتریان عرضه می کرد. وقتی به میز من رسید چون میل داشتم که بیشتر بشناسمش دعوتش کردم کنارم بنشیند. این گونه بود که من آقای گرگوار برنان را که به شاعر کوی و برزن شهرت داشت کشف کردم. پرسیدم چی شد که شاعر شدید آقای برنان؟ شعر گفتن من از روزی آغاز شد که بارون به شدت میبارید. 14 ساله بودم و اون روز اونقدر پول نداشتم که به صاحب رستورانی که در اون غذا خورده بودم بپردازم. البته اونا قبول کردن بعدم براشون ببرم و بردم. امروز 42 سال از عمرم میگذره و هنوز اون شعری رو که اون لحظه گفتم یادم هست. این بود: مردم با بالهای عظیم با بالهای سخت بزرگ متولد میشوند. در خردسالی از سر مهر به سوی هر کس بازو می گشایند. ولی اندک اندک بالهایشان را زیر پالتوهایشان پنهان می کنند. به بیان دیگر به آنها تلقین می شود که پالتویی برای مخفی کردن بالها وجود دارد. گفتم آیا این همون چیزیه که شما می خواهید با فروش شعراتون در رستوران ها به مردم بگید آقای برنن؟ البته همیشه اینطور نیست. ولی کوشش من اینه به اونا بفهمونم که باید با عشق و شوق به زندگی ادامه بدن. در هر مقام که باشیم، کارگر، استاد، دانشجو، کشاورز، شاعر سرگردان یا فروشنده دورگرد، این اصل اهمیت داره که بتونیم نوعی سرزندگی به دیگران منتقل کنیم تا بیپرده باشند و بالهاشون رو پاس کنند. شما چطور زندگی میکنید آقای برنن؟ من با زن، پسرم، یه سگ و یه پرنده توی وانت زندگی میکنیم. دائم به این طرف و اون طرف میریم و طی طریق میکنیم. توی راه اشعارمو میگم و جاهایی مثل اینجا میفروشم. روی هم رفته دنیا رو زیر پا میذارم. به نظر شما زندگی اساسا یعنی چی؟ به نظر من زندگی سراپا شعره و بدبختانه ما اونو مثل یک کابوس میگذرونیم. من از خردسالی هم بازداشتگاه دیدم و هم اعدام. هم نامردی ها دیدم، هم جنگ و انقلاب. هم ناپدری کتک زن داشتم، هم چیزهای مشمئز کننده دیدم. ولی اینا هرگز مانع اون نشدن که آواز سر ندم و شعر نگم. به نظر من همونطور که خاصیت ویتامین ها در بدن اینه که ما رو در برابر بیماری ها مقاوم کنن، اندیشه هم میتونه پدیده خارق‌العاده‌ای بسازه که ما رو علیه ناهنجاری ها و اعمال ناشایست مسلح کنه. شعر گفتن برای من ایجاد نوعی رابطه است با مردم. من جلسات شعرخونیم رو تو کافه ها و رستوران ها برپا میکنم. بدون صحنه و آری از هر گونه زرق و برق. چرا شعراتونو میفروشید؟ من ابتدا شعرامو با صدای بلند برای مردم میخونم. اگر خوششون اومد، اون وقت میگم این رو از من بخرید. هر شعر روی یک ورق ارزونم در میاد. وقتی رستوران غذا میفروشه، منم ناچارم شعر بفروشم. خیلی خوب. ممکنه یکی از شعراتونو برام بخونید؟ بله. اگر جای عداوت مهر ورزیم، چو طفلان بر هر کس بازوان خویش بکشاییم، درخت خشک هم پربار گردد، زمین مردن بیدار گردد، زمین مردن بیدار گردد. ممنون آقای برنن، خیلی عالی بود. یکی دیگر از آدم‌های متفاوت که سر راه هم قرار گرفت، آقای آلفونس فویو بود. او در 75 سالگی خانه و کاشانه‌اش در شهر را رها کرده و به روستایش آمده و گله‌داری می‌کند. به من گفت من اینجا با طبیعت زندگی می‌کنم. همین که سپیده می‌زنه از خواب بلند می‌شم، صبحانم رو می‌خورم و بیرون میرم و به گله کوچکم می‌رسم. بقیه وقتم رو هم کتاب می‌خونم. این کتابا رو دوستام که بعضی هاشون در مقامات بالا هستن برام آوردن. یه بار یکی از بستگانم به عنوان هدیه 40 کیلو کتاب برام آورد. حوصله‌تون اینجا تنهایی سر نمیره آقای فویو؟ نه. کسی که به کاری اشتغال داره و وقتای بیکارش هم کتاب میخونه، هیچ وقت حوصله‌اش سر نمیره. کار نگهداری این گله کوچیک سخته و منو حسابی مشغول میکنه. آیا هیچ وقت خسته و یا مریض نشدید اینجا؟ نه، من گوشت و استخون سالمی دارم و از سرما هم باکی ندارم. تنها چیزی که برای من کمی ناراحت کننده است، راه‌های کوهستانی و بی‌آبی این منطقه است. شما به این گله‌داری از چه زمانی علاقه‌مند شدید؟ زندگی مشترک من و حیوانات از زمان تولدم شروع شده. اون وقتا که مادرم برای دوشیدن گاوا می رفت، منم دنبالش راه می افتادم. اولین بار که سطلی به من دادند تا گاوی رو بدوشم، هم خودم کوچیک بودم، هم سطلم. 5 ساله بودم که والدینم به خاطر اشتغال به جمع‌آوری محصول، نگهداری و مراقبت از گاوی رو که میخواست وضع هم بکنه به من سپردن. وظیفه من این بود که نزدیکی‌های وضع حمله گاو والدینم را صدا بزنم. اما من این کار را نکردم و خودم به تنهایی اوضاع رو روبرا کردم. وقتی اونا برگشتن و دیدن گوساله به آرامی مشغول شیر خوردن از سینه مادرشه، تعجب کردن و منو در آغوش کشیدن. من از همان زمان به این کار علاقه من بودم. ولی زندگی در شهر نمیگذاش به طرفش برم. حالا که بازنشسته شدم، به آرزوم رسیدم و اینجا هستم. موفق باشید آقای فویو. براتون آرزوی سلامتی میکنم. من هم متقابلا برای شما همین آرزو رو دارم. خب دوستان عزیز، اولین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب زنده باد زندگی اثر پیر بوند با ترجمه حسین علی منلا و احمد یلدا را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
یاد اون شب که سبا بر سر ما گل می‌ریخت، بر سر ما ز در و بام و هوا گل می‌ریخت. سر به دامان منت بود و ز شاخ گل سرخ بر رخ چون گلت آهسته سوا گل می‌ریخت، بر رخ چون گلت آهسته سبا گل می‌ری. خاطرت هست، خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخه جدا باد جدا گل میری. Thank you.
زلف تو غرق به گل بود و هر آنگاه که من می زدم دست به دعا می زدم دست به دعا زلف دو تا گل می ریخت جان بی تو آرامی نداره کارام جان ما تو بی تو
Oh, yeah.